بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز، دانشجویان و طلبه علاقمند به مباحث علوم اجتماعی اسلامی، دوستانی که در سالن دانشگاه حاضر هستن و دوستانی که در فضای مجازی جلسه رو پیگیری میکنند. البته نمیدونم دوستان فضای مجازی الان چه تعدادی هستند، دیگه عذرخواهی که تو این شرایط توفیق نیست خدمتتون باشیم. انشاءالله فرصتی بشه، شرایطی باشه که گفتگو حضوری باشه. بالاخره مجازی مجازیه و جلسه جای جلسات حضوری رو پر نمی کنه. موضوعی که برادر بزرگوارمون جناب اولیایی تماس گرفتند و باعث توفیق بود برای من که خدمت باشم، بحث عدالت بود و عدالت از نگاه جان رالز. من گفتم حالا خب جان رالز که خوبه به حرفاش بپردازیم، ولی حرفای دیگه هم ما خودمون داریم تو فضای جامعه خودمون و فضای دانشجویی طلبگی خودمون، که اگر اجازه بدید کنار نگاهی که به مباحث جان رالز داریم مباحث خودمون رو مطرح کنیم. به همین دلیل اگر اجازه بدید من بحث عدالت رو با یک مقدمه شروع میکنم. مفهومی که من خدمت شما میخوام با همدیگه مباحثه داشته باشیم تو این یک ساعت و نیم، ده و نیم تا دوازده یا یک رو به دوازده که حالا اذان میشه، سر اذان انشاءالله جلسه تموم بشه، مفهوم عدالت اجتماعی رو مد نظرم هست. همینطور که مد نظرتون هستش، عدالت رو خیلی ها بهش پرداختن، ولی مفهومی که تو چند حوزه مختلف میشه بهش پرداخت. خب عدالتی که ماها بیشتر تو ذهنمون میاد معمولا تو بحثای کلامی فعل ربوبی، تو اون حوزه خیلی ها قلم زدن، بحث میکنن، صحبت کردن. یه قلم روی دیگه در مورد افعال خود انسانی هستش که میشه با خیلی جلوی چش این میکروفون، حوزه افعال انسانی خود انسان بهش بپردازیم. حوزه‌ای که بیشتر ماها توی دانشگاه رو که میگم خانواده علوم اجتماعی مد نظرم هستش، وقتی میگیم عدالت در حوزه روابط انسان ها با هم دیگه هستش. این رو میخوام یک توضیحی بدم. انسان در جامعه یا مفهومی از جامعه رو تلقی خودم و خدمت شما بگم، بعد بر اساس اون با هم دیگه ادامه بحث رو خواهیم داشت. ابتدا وقتی میگیم حیات اجتماعی یا زندگی اجتماعی منظورمون چیه؟ این رو میخوام به یک زبون ساده بازش کنم. داره مخصوصا دوستان فرمودن خیلی خوب بچه ها اقتصاد یا خانواده علوم اجتماعی نبودن. نکنیم دوستان وقتی که از انسان صحبت میشه، اگر انسانی تنها توی یک جزیره‌ای توی یک غاری بخواد زندگی کنه که به کسی کار نداشته باشه، اجمالا دیگه ما بحث نظریه پردازی و اقتصاد و مدیریت و سیاست سالم انتفاع موضوعه، اصلا موضوعیت نداره صحبت بکنیم. وقتی در مورد علوم اجتماعی داریم صحبت میکنیم، مرادمون این که در مورد مجموعه از افراد داریم صحبت میکنیم که اینها برای رفع نیازهاشون گریزی از یک تقسیم کار نیست. هر گروه و هر طبقه و هر فردی بخش از نیازهای جامعه رو صلاحاً تولید یا ارائه میکنه. یک گروه معلمن، یک گروه مبلغن، یک گروه قاضین، یک گروه پزشکن، یک گروه کشاورزن، یک گروه صنعتگرن. همونجور اقشار و گروه های مختلف تو ذهنتون بیاد، مثلا تو کشور ما الان 24 میلیون نفر تقریبا دارن کار میکنن. فارغ از اینکه چرا 24 میلیون کار میکنن، بیشتر کار نمیکنن یا نه، فرض کنید حالت مطلوبش الان همین 24 میلیون که شاغل هستن، هر کدوم یک کاری دارن میکنن، بخشی از نیازهای جامعه رو دارن برآورده میکنن. اون گروهی که کشاورزن هم محصولات کشاورزی رو برای خودشون تولید میکنن، خودشون و خانوادهشون، هم مازادش رو به بقیه افراد جامعه میدن. اون گروه که خدمات غذایی رو دارن ارائه میکنن هم خدمات غذایی برای گروه و طبقه و خانواده خودشونه، هم یک مازادی این 8 ساعت 10 ساعت در روز که کار میکنن برای کل جامعه هستش دیگه. گروهی که صنعتگر، گروهی که خدمات دفاعی داره انجام، خدمات سلامت و بهداشت، معلم، پرستار، جمع این آدما، این 24 میلیون آدم مجموعی از خدمات، کالاها، خدمات حالا آموزشی، فرهنگی، هر تصور کن زندگی اجتماعی، برای زندگی ما به همه این کالا و خدمات نیاز داریم. آدم هم مدرسه میخواد، آموزش میخواد، تربیت میخواد، عرضم بزرگ شما به خدمات دفاع و اصلا امنیتی نیاز داریم، خدمات سلامت نیاز داریم. پس حیات اجتماعی رو تصور میکنید یک جور تقسیم کار گریزناپذیره. من نمیتونم بگم به افراد دیگه هیچ کاری ندارم، میشه، یعنی محال فلسفی عقلی نیست که بگیم نمیشه من برم توی یک جزیره به هیچ کی کار نداشته باشم. میشه، اون مثالی رابینسون کروزوی که مثلا توی کتابای اقتصادی با اون شروع میکنن توی جزیره خودش تنها زندگی، چرا محال فلسفی عقلی که نیست تنها شما اینجا زندگی. ولی ما وقتی داریم از جامعه صحبت میکنیم همچین آدمی نیست. ما در ارتباط با همدیگه نیازهامون برطرف میشه، کامل میشه. پس جامعه وقتی داریم صحبت میکنیم فضاییه که انسانها تقسیم کار کردن، با همدیگه بدبستون دارن. حالا بدبستون یک بار اسمش شما میتونید بگین یک جامعه شکل میگیره، کار میکنن، این بدبستون یک حالت خیلی شیک و مؤدبانه، یه بونه همدیگه رو غارت میکنن. مثلا این ارتباطی که جوامع غربی تو این 200 سال با آفریقایی ها، بومی ها، آسیایی ها داشتن، این دیگه مبادله که نبوده، غارت بوده. حالا ما میگیم دوزی، هرچه از نگاه اون خودش نه یک تقسیم کار بوده. این آدمایی که اینجا بودن، این آفریقایی ها بودن، برای همین ساخته شدن که مثلا برای اونا برده باشه. اون بومی ها جز آدما نبودن که بخوام باهاشون مبادله کنن یا مالکیتی حقی براشون قائل باشن. پس وقتی میگیم جامعه، یعنی مجموعی از آدما که با همدیگه رابطه دارن. حالا این رابطه چه جوری باشه، نکته سوال اصلی اینجاست. چرا؟ چون تعارض هم هستش. من که مثلا معلمم میگم اون وقت من الان از دانشگاه بلند شدم اینجا اومدم، این یک ساعت که شما میگم 20 سال فکر کردم چقدر کار منده. اون پزشک، من چی کتابای دیدین خوندم، کتابای پزشکی رو مثلا شما تا حالا دیدید؟ یکی از این کتابا رو بخونین، مثلا این کسی که داره نظافت کوچه ها رو مثلا بر عهده داره، اون که کارش دانش بنیان نیست، من پدرم در اومده، اون مهندسه فسفر سوزوندن به اینجا رسیدم، مثلا همین دانش بنیان های تکا که میگیم، مثلا یک ساعت کار من چون این فسفر سوزونده شده اینا، مثلا 10 برابر کار شما مثلا معلمه، یا کار شما معلمه 100 برابر اون کار هر کسی. میخواد بگه کار من مهمتره دیگه. اینجا یک تعارضه، یعنی ما آدما اجمالا بدمون نمیاد همه چیز مال ما باشه. میخوایم تقریبا مثل این بهشتی که میگیم همه چیز 8 ساعت کار میکنیم، از همه امکانات و مقولات بهره مند باشیم. تعارض هستش، تعارض منافع به وجود میاد. این 24 میلیونی که الان با هم دیگه زندگی میکنیم، همین الان باهاش مواجهیم. این بحث یکسانسازی حقوق ها، دستمزد رو میبینید. خب اینی که استادا مثلا تو دولت یا مجلس زور داشتن حقوقشون مثلا 2 برابر بشه، معلم میگه خب چرا من با این، مگه کار من با کار این چه فرقی میکنه، مال من با این مثلا چند برابر تفاوت باشه برای من اینجوری باشه. قاضی میگه من که قاضی ام، اگه من نباشم که شما بدبختید. اونم مثلا میخواد حقوقش افزایش پیدا بکنه. اینو همه یک جور تو جامعه این دقت بکنید. وقتی میگیم که با هم دیگه دارن بده بستون داره دارن ارزم به حضور شما تعارض منافع هستش، چون نوع این تعاملی که تعریف میشه بعد برخورداری شما از بقیه کالا مشخص میشه. مثلا اگه بگن کار شما مثلا نعمتی، چون معلمی که اصلا شغل حساب نمیشه، حالا اومده کتاب خوندی میای اینجا حرف میزنی، مثلا یک ساعت کار شما مثلا برابر با مثلا 1000 کار مثلا اون صنعتگره. یعنی چی؟ یعنی من باید 1000 کار کنم اون 1 بعد اینا با هم دیگه مبادله میشن دیگه، دقت میکنه؟ حالا بعدا پول میاد این وسط رابطه برقرار میکنه، ولی اصل این نوع تعامل، قاعده تعامل، ارزش گذاری کارها، این جایگاه آدما، موقعیت ها و طبقات رو مشخص میکنه. اگه میگیم یک طبقه مثلا کاخنشینه، یک طبقه گورخوابه، یک طبقه مثلا کولهبره، یک طبقه سوختبره، این چیه؟ ما تو علوم اجتماعی یا حاکمان که مقلد عالمان علوم اجتماعی جامعه رو سامان دادن، این قواعد طوری بوده که یک گروه بالا هن، یک گروه پایین هستن، جامعه میشه 1% یا 99%. دقت میکنین؟ نوع قواعد تعامل. خب حالا سوال اصلی که اینجا مطرح میشه، چه قواعدی تو این جامعه حاکم باشه؟ فرق نمیکنه، حالا میخواد شرقی باشه، غربی باشه. اگه دنیا رو ستیکه کنیم، شرق عالم، اگه چینی ها رو بگیم هندی ها اون ور، ما اینجا این وسط باشیم اون غربی ها، قاعده ها چی باشه؟ قاعده تعامل. موضوع علوم اجتماعی یک نوع ارگنایز کردن، سامان دادن این حیات اجتماعیه. آدم ها چجوری با هم دیگه تعامل داشته باشن، کی کجا باشه، کی چقدر از این سبد کالا و خدمات و اینا هستش بتونه بهره‌مند بشه، مهمه دیگه. یکی رو شما میگه 8 کار کن، ولی 8 کارش مثلا فرض کن ارزش نون ماست شبش هم نباشه، روزی 8 هر روز کار کنه، کارش نون شبش هم نشه. یکی 1 در سال کار کنه، این بند خدایی که 8 کار میکنه رو، خودش و بچه هاش و همه قوم و خیش رو مثلا اون 1 برابری میکنه. اینی که چطور میشه 1 کار یکی با مثلا چند 1000 کار یکی دیگه برابر میشه، یا 1 کارش میتونه اون 1000 رو بخره. این موضوع بحث علوم اجتماعی هستش. علوم اجتماعی هم که میگم، کلمه اقتصاد رو اول گفتم ولی ابا دارم کلمه خانواده علوم اجتماعی میشه همون تدبیر مدرن، خانواده علوم اجتماعی. موضوعش چیه؟ سامان دادن. حالا چگونه این جامعه سامان پیدا بکنه؟ یعنی سوال از عدالته. چه نوع روابطی عادلانه هست؟ چه نوع قواعدی؟ چه نوع تشریعی؟ تشریع دیگه، تشریع هم یعنی فقه، یعنی تکلیف میکنه روابط شما با هم دیگه رو. سوال اصلی پس وقتی میگیم جامعه‌ای که عادلانه هست، جامعه‌ای که تعادل داره، جامعه‌ای که در یک وضعیت طبیعی هست، حالا اصطلاح‌های مختلف اینا جابجا تو دوره‌های مختلف جابجا هم به کار میره، وضع طبیعی جامعه باید چطوری باشه. شما الان به عنوان یک فقیه الان گفتیم به عالم اجتماعی فرم میخوای جامعه تو سامان بدی، دغدغه همش اینه دیگه، سبک زندگی رو سامان بدی، چه اون چه قاعده ای، حالا یه بار میگی طبیعیه، یه بار چه میگی عادلانه، یک بار به زبون اقتصادی های امروز 100 سال اخیر چه وضعیت تعادلی هست، از اون مفهوم فیزیکی که تعادل هر چیزی سر جاشه دیگه، تغییر و تحولی نیستش، مستقر میشن نیروها جایی نداره، میگیم وضعیت تعادلی. فرق نمیکنه اینا، حالا میگم کیا چی کدوم لفظ رو بیشتر به کار میبرن، ولی اجمالا برای همین وضعیت ها، وضعیتی که شما بهینه باز میدونی به زبون باز تکنیکی تر بهینه ده. اینا رو میتونی خب چه وضعیتی بهینه هست، صد مدل شما جامعه رو میتونی سامان بدی، همین دستمزدهای نجومی، حقوقهای نجومی، عرضم به حضور شما املاک نجومی، نمیدونم 1% یا 99% یا تسهیلات بانکی، اینا رو شما چجوری میخوایی سامان بدی؟ میگی چجوری سامان بدی؟ یعنی چه قاعده‌ای بین آدما باشه دیگه. سوال وقت میگی نظام بانکداری، نظام بانکداری یعنی توی یک عرصه خاصی قواعد آدما با همدیگه رو داره تنظیم میکنه، بهره برداری از منابع طبیعی، حالا به زبون مثلا ما مسلمان ها میگیم انفال، وقتی در مورد فقه انفال صحبت میکنی یعنی در مورد رابطه ما آدما در مورد بهره برداری از این طبیعت چگونه باشه. وقتی شما مثلا دارین از ارز 4200 صحبت میکنید، یعنی ارز که ناشی از این فروش منابع طبیعی انفاله، مثلا همین الان عددی که داریم صحبت میکنیم مثلا در مورد متوسط هر ایرانی 400-500 هزار تومان هر ماه داریم صحبت میکنیم، این اینو میخوایم چه کارش بکنیم، یعنی یک نوع رابطه ما آدم ها با هم دیگه رو داره تعیین تکلیف میکنه. پس موضوع عدالت اجتماعی بچه به نوعی ارگنایز کردن جامعه، سامان دادن جامعه، برای چی؟ برای که نیازها به طور مثلا، حالا الان این میگم نیازها به طور عادلانه برطرف بشه، افراد عادلانه در یک پوزیشن های قرار بگیرن که این زندگی یک جور همه راضی باشن. حالا به استعاره 1% 99% نباشه، 50% کار بکنن، فقط کار بکنن، نون بخور نمیر گیر بیارن، مثلا آقل هم نداشته باشن سرپناه یا شکمشون هم سیر نشه، ولی مثلا یک گهک کارم نکنه سر سفره اینا بشینه جفتک هم بزنه. مثلا موضوع عدالت اجتماعی، موضوع مکاتب، دعوای مکاتب سر چطور سامان دادن این حیات اجتماعی. پس این دغدغه یا موضوع اولی که میخواستم خدمتتون بگیم، وقتی میگیم اصلا عدالت یا عدالت اجتماعی، عدالت این اصلا دیگه یکی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، این منظور اون رابط فعل ربوبی نیست، مرتبط به همدیگه هستن، یعنی هر تلقی که شما در مورد جامعه، در مورد مبدأ و معاد داشته باشی به حیات دنیا ارتباط پیدا میکنه، ولی خودش دیگه عدالت اجتماعی که داریم صحبت میکنیم در مورد مکاتب اون نسخه هاشون داریم صحبت میکنیم و چرایی که اینا چرا این رو میگن اینجوری زندگی بکنی، چرا به چه دلیلی این نوع مبادلات رو شما با هم دیگه داشته باشید. این موضوع اول و اهمیت خود مفهوم علوم اجتماعی. تو این مقدمه اول دوستان سوالی، نکته ای هستش، ابهامی؟ اگه دوستانی که بیدار هستن، دوستانی که خوابن، که خوابن دیگه اشکال نداره، عرضم به حضور شما، دوستانی که بیدارن سوالی، ابهامی؟ خب خدا رو شکر، یا احتمالا خوب گفتم متوجه شدین، یا اصلا یک جور گفتم که نفهمیدین، اصلا میگه خب بذارین تحمل کنین نعمتی رو، حالا یک نیم ساعت دیگه تحملش میکنین. خدا رو شکر، انشالله اینطوری باشه. خب سوال، نکته دوم بچه ها، در مورد اون وضعیت عادلانه یا این مفهومش، نکنه اصطلاحا باز اون چیزی که تو خانواده علوم اجتماعی مطرح میشه، مخصوصا وقتی ما میخوایم تو فضای اسلامی با هم دیگه مباحثه داشته باشیم و کار بکنیم، حالا طلبه هستین یا دانشجویی که میخواین تو فضای اسلامی علوم اجتماعی اسلامی کار بکنید، خیلی دقت بکنید که باید فضای غرب رو و علوم اجتماعی غرب رو خوب متوجه بشید، هم که چه تلقی از حیات اجتماعی داره، سامان دادن حیات اجتماعی، و چرا این نوع ساماندهی رو عدالت میدونه. یعنی غربیه نظام سرمایه‌داری نمیگه من ضد عدالتم، سرمایه‌داری از نگاه آلمان یا فیلسوفای غربی بهترین سبک زندگیه که همه دنیا باید به اون شکل زندگی کنن، مبناش هم عدالته. این سبک زندگیشون چطوری است؟ چطوری حیات اجتماعی رو سامان میدن؟ مکانیزم سامان دادن چیه؟ و چرا عدالت میدونن این رو؟ باید بیاین توی فضای عصر روشنگری، قرنشون زدیم بیاین، وقتی از اون فضایی که درش بودن این آلمان جدید مثل اسمیت، هیوم، کانت که اومدن، مهمترین تغییر اصلا گشتالتی که اینو داشتن نگاهشون به جامعه و مبدأ پیدایش این انسان هستش، نگاهشون این بوده که انسان بالغ شده، خودش میتونه با عقل خودش حیات اجتماعی رو سامان بده، قواعد عدالت رو مثلا کشف کنه یا استنباط کنه. با چه تلقی؟ ما انسان هم بخش از همین طبیعت، حالا خداوند خلق کرده یا بعضی کلمه خدا رو نگن طبیعت، این با کپیتال ان می نویسن، نیچر، نیچر ما رو عرضم به حضور شما به این صورت، به این صورت آفریده خلق شدیم، قانونمندی هایی بر همچون که بر طبیعت حاکمه بر زندگی ما انسان ها هم حاکم هستش. چطور نیوتن قوانین فیزیک رو کشف میکنه؟ و اگر شما بخواید تغییری، اصلاحی تو طبیعت انجام بدی، باید طبق همین قوانینی که کشف کردی تدبیر کنی، مهندسی کنی. یعنی اون قانونه، قانونی که نیوتن کشف کرده دقیقا همون چیه؟ حق واقع، حقیقت طبیعت اینه، بر اساس همون عمل میکنی سیستم کار میکنه. شما قانون طبیعی رو کشف کرده نیوتن، اینجوری همچین تلقیه داری. حیات اجتماعی هم مثل همون طبیعته، قانونمندی هایی داره که ادعای آلمان دوره مدرن این که ما میخوایم مثل اون طبیعت قانونمندی های این رو کشف کنیم، دیگه نگاه به آسمون نداریم، ما خودمون میتونیم کشف کنیم. چطور نیوتن کشف میکنه قاعده ها رو؟ ما هم کشف میکنیم. اگه شما قانون حیات اجتماعی رو وقتی کشف میکنی، تشریع شما یا لجیسلیشن شما منطبق بر طبیعته، یعنی اون چیزی که ما میگیم تطابق تشریع بر تکوین، اونم همچه ادعایی داره. تفاوتمون چیه؟ ما اینجا تشریع رو میگیم، تشریع که واقع از طبیعت این حیات اجتماعی زندگی هستش، توسط اون کتاب، کتاب الهی و مفسرینش خبر از اون حقیقت داره، این لجیسلیشن تشریع صورت میپذیره. ما تلاش میکنیم، الان میخوام تو فضای اسلامی که الان هستیم، من آخر داستان رو گفتم، ما تلاش میکنیم نظر شارع رو در مورد حقیقت حیات اجتماعی کشف کنیم که چیز، چون حقیقتی مثلا فرض کن مثلا انتقال ثروت از یک نسل به یک نسل دیگه، پرداخت های مالی یک حقیقت اجتماعی دیگه. غربیه بر اساس، حالا اونجا وارد میشم میگم که به چه شکل تو نظام سرمایه‌داری ادعا میکنه، اونم یک کشفی از حیات اجتماعی داره، بعد قانون مالیات، قانون انتقال ثروت، پرداخت های مالی رو لجیسلیشن میکنه، قانون گذاری میکنه، یا به تعبیر ما تشریع میکنه. ما هم داریم تشریع میکنیم. آبشخوراش متفاوته. پس توی دوتایی مطابقت با حقیقت الان مد نظر هست، چجوری زندگی کنیم. اون قواعدی که قسمت اول گفتم، قواعد حیات اجتماعی چی باشه؟ باید این حیات اجتماعی حقیقتی داره، طبیعی، حالا به تعبیر اسمیت، بابا بزرگ نظام سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری که میگیم، اقتصادش هم بذاریم کنار، یعنی فقیه و بزرگشون، پیامبرشون، از نگاه اون وضع طبیعی رو اون کشف کرده، بر اساس اون نظام اجتماعی رو سامان داده، ساختن تو این 250 سال. دعا چیه؟ این کشف ما مطابقت با اون وضع طبیعی که نیچر گفته میشه، حالا کلمه خدا دیگه نیست، یعنی اون وضعیتی که حق واقع است تو عالم طبیعت، که حق واقع است، شما میخوای تغییر ایجاد کنی، مبتنی بر اون قوانین باید حرکت کنی. حیات اجتماعی هم قوانینی داره، میگه قوانین شما کشف کردیم و بر اساس این نظام سرمایه‌دار اون وقت شکل گرفته. پس تطابق این تشریعات یا لجیسلیشن ها به تعبیر خودشون تطابق داره با اون طبیعت. این تطابقه رو میگن حالا طبیعی یا عادلانه. وضع عادلانه، وضع طبیعی میشه چی؟ تطابق این قوانینیشون، که قوانینی که کشف کرده، حالا میگیم اساسش چیه، با اون طبیعت. باز اینجا قسمت دومون بس اینه که باز در این هم نیست اون وضع طبیعی به اصطلاح ما تشریع و تکوین باید مطابق هم باشه، نرم افزار با سخت افزار بخوره. شما مثلا ویندوز رو هر سیستمی که نمیتونی اجرا بکنی، این سیستم عامل ها باید روی یک نرم سخت افزاری باشه دیگه، نباشه سیستم کار نمیکنه. تو فضای اجتماعی میشه، اگه این تطابق نباشه میشه چی؟ میشه بحران، چالش، میشه 1%، 99%، میشه فلاکت، میشه کاخنشینی، گورخوابی، میشه بحران اجتماعی، میشه بحران سیاسی. اینا بحران ها، چالش ها چیه؟ به تعبیر ساده من میخوام به شما بگم، عدم تطابق اون لجیسلیشنه با اون طبیعته. که این عالمای اجتماعی یا به تعبیر قدیمی تر این فقهای اونها یا فقهای ما میخوایم بگیم که چی بر طبیعت منطبقه. غیر از اون باشه شما عدم تعادل، حالا باز به تعبیر جدیدتر اختصاصی میشه عدم تعادل. وقتی میگیم عدم تعادل، یعنی امروز اینطوری، فردا یک جور دیگه ای هستش، هیچ کس جایی که هستش راضی نیست، یک بی‌ثباتی هست. از عدم تعادل هایی که میگیم، مثلا الان عدم تعادل تو بازار کار، 3-4 میلیون حداقل متقاضی کار هستن، سر کار نمیرن، میگیم وضع طبیعی نیست. حالا قدیم تر این وضعیت، الان میگم تعادل نداریم تو بازار کار، اسمیتشون کلاسیکا میگن طبیعی نیست، آدم ها باید برن سر کار، دیگر که یک نقشی داشته باشه بر اساس نقشش از اون کیک اقتصادی بهره‌مند بشه. قدیمی ترش خود غربی ها میگفتن عادلانه نیست، چون هر آدمی میخواد یک نقشی تو جامعه داشته باشه. اینی که بس الان بحران داری، حالا عدم تعادل، بیکاری هستش، عدم تعادل های پولی، عدم تعادل های همه، عدم تعادل های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر کدوم میخوایی، یعنی میگه اون لجیسلیشنه با اون طبیعت سازگار نیست، یا تشریعه به تعبیر ما، حالا انگار مسلمان ها آخوندی خودمون، تشریعه با تکوینه تطابق نداره. همه تلاشی باز عالمای اجتماعی شرقی غربیش چیه؟ میخواد بگه که این چیزی که من تشریح کردم، لجیسلیشن کردم، بر یک طبیعت، یک حقیقتی بار میشه، همینجوری نیست. این داستانش شما وقت مفصله، من این تطابقه رو یا واقع نمایی رو یا حقیقت رو دیگه بازش نمی‌کنم. ولی خواستم داستان بدونم که از عدالت اجتماعی گفتیم، اون حیات اجتماعی تصوری ازش داشته باشید. ما وقتی کتابای قدیمی رو نگاه میکنیم که این که از تقسیم کار، تبادل، ارزم بزرگ شما، طبقات صحبت میشه، بدونیم چیه موقعیت افراد و طبقات بستگی داره این قواعده، یکی بدبخته یکی خوشبخته، همش به این لیجیسلیشن ها بستگی داره. حالا اینجا این لیجیسلیشن ها، هر مکتبی هر دینی میخواد این لیجیسلیشن حاکم باشه دیگه. پس شما زندگی اجتماعی رو که تصور میکنی، زندگی اجتماعی تصدیق میکنی که یک قواعدی باید حاکم باشه دیگه، یک قواعدی حاکم باشه. مثلا وقتی که میگیم که جامعه لیبراله، جامعه کمونیست، جامعه مسلمونه، به چی داریم میگیم؟ اون قواعدی که بر روابط انسان‌هاش حاکمه. به عبارت خود وقتی میگیم مثلا یک مکتبی یا دینی ولایت داره، حالا ولایت یا حکومت میکنه، غربی میگه حکومت، ما میگیم ولایت، ولایت داره، حکومت میکنه، زندگی اجتماعی پس یه قاعده ای باشه. گفتیم برای هر مکتبی هر دینی میگه یک نوع روابطی. شما نمیتونی بگیم تو جامعه ما مثلا هم مثلا نظام مالیاتی، هم کمونیستی، هم سوسیالیستی، هم بودایی، هم قاعده نه، یک نوع قاعده حاکمه دیگه. انتقال ثروت از یک نسل به یک نسل دیگه قاعدهش چیه؟ یک نوع قاعده. وقتی اگه میگیم مثلا یک مثلا جامعه اسلامی یا جامعه سرمایه‌داری یا جامعه کمونیستی، یعنی یک قاعده حاکمه، یک نوع قاعده ولایت داره بر روابط. پس شما زندگی اجتماعی رو تصور کنید، میگم با این بیان من گریزناپذیری که یک فقهی، یک جوریسپروденسی حاکمه یا ولایت داره. اگه این تصور به نظر اون وقت باشه، خیلی سواله که میگم آره ولایت فقیه هست نیست. خب مگه میشه جامعه بدون ولایت؟ حالا ولایتش یک بار فریدمنه، یک بار مارکس، یک بار اسمیته، یک بار امام صادقه، ولی جامعه بدون ولایت یک فقه، یک نوع قاعده، که من بعضی وقتا فکر میکنم یکم عدم دقت به این مفاهیم، این سوال بعد جام افتاده، طرح نشده، همینجوری صحبت میکنیم و میگیم رابطه علم و دین، علم و عدالت مثلا چیه، عدالت و کارایی، سوال خب بد جا افتاده. مثلا وقتی میگی علم و دین، مثلا اینجوری شده گویی که سرمایه داری مثلا اسمیت حقیقت رو کشف کرده، اون علمه. حالا امام صادق هم این چیزی گفته، این دینه. خب نه، اون چیزی هم که اسمیت گفته یک تشریعه، به تعبیر خودشون لجیسلیشنه، لفظ انگلیسی، فارسی، عربی اینا فرق میکنه، محتواش مهم. یه قاعده ای گذاشته، گفتم قبلا گفتن جوریسپروденس، تعیین تکلیف میکنه کنش رو. اسمیت یک جور قاعده گذاری کرده، وقتی میگه نظام سرمایه داری، فریدمن یک جور قاعده گذاری برای یک مبنایی کرده، یک فقه. خب اگر اون علم، خب ما هم تو این فضای اسلامی یا مسیحی یا بودایی، اونم یک نورابطه داره، خب اینم علم دیگه. اگر این ایدئولوژی دینه، خب اونم سرمایه داری مارکسیست هم یک دینه، فقط چیش فرق میکنه؟ پیام آوراش که از تطابق تشریع با تکوین حرف میزنه، پیامبرا فرق میکنه. دقت میکنی بچه ها؟ یعنی بعضی وقتا سوال که بعد جا میفته همونجور هی افراد سر کارن، رابطه علم و دین، علم. یعنی از علم یک چیزی ساخته که نیست، چون مثلا اقتصاد نخونده، سیاست نخوندیم، هی از این سوالا اینطوری اقتصاد اسلامی وجود داره یا نداره، هی سوال میکنن، میگم بنده خدا اول تو بگو اقتصاد، اقتصاد مطلق میگین درس میدین. حالا خب خیلی بنده خدا استادم نمیدونه که داره فقه مثلا کنزو میگه، مثل میگه کتاب ابو حنیفه رو در درسون مالکی، یعنی اونجا که فقه میشه مالکی زیدی نمیدونم حنبلیش متوجه هستن که یک مذهب رو داره درس میده. ما خیلی وقتا تو کشور ما بنده خدا رفیقای ما که درس میدن متوجه هم نیست که کتاب مثلا کنز رو داره درس میده، کتاب مارشال، فقه مارشال، فقه کنز، فقه فریدمنه، این هر کدوم فقهه. پس من این دوتا مقدمه گفتم که براتون جا بیفته. چیز پیچیده ای نیست که مثلا وقتی میگیم اقتصاد یا سیاست، علمی که حالا مولای درزش نمیره، دقیقا تطابق تشریع یا حقیقت بر اون تکوین رو این کشف کرده. حالا مثلا دیگه مثلا سرمایه‌داری فقط این به این اکسیر، به این حالا بگیم معجزه دست پیدا کرده، به این حقیقت. بقیه ابنای بشر کر و کور و خرافاتی و اینا هستن. من بقیه ابنای بشر هم دارن همین روابط اجتماعی در مورد همین لجیسلیشن صحبت. پس این دو تا مقدمه اول در مورد مفهوم عدالت، حیات اجتماعی و اون چیزی که مراد میکنیم از عدالت هستش و اون چیزی که باعث اختلاف این مکاتب و ادیانه در مورد این تطابق تشریع یا لجیسلیشن به زبان اونا با این حقیقت عالمه که تو فیزیک و شیمیش میخواد باشه، چی تو حیات اجتماعی رابطه ما آدم ها باشه. آدم دنیای مدرن ادعا کرده من خودم این قانونمندی ها رو کشف میکنم، وقتی کشف کردم زندگی رو سامان میدم دیگه. کل ادعای اقتصاد متعارف یا نظام سرمایه‌داری اینه که به قول خودشون این قانون کشف کردن که اگه آدم ها رو رهاش کنی یا نه، یک تلقی از اینجوری بگم، یک تلقی از انسان دارن که اگه این انسان کسی بهش کار نداشته باشه، طبیعت یک جوری این آدم رو آفریده که خودش خیر و شرش رو خودش تشخیص میده، خیر و شرش رو خودش تشخیص میده. شما نمیخوای بگی این خوبه یا بده، چجوری زندگی کن. طبیعت، حالا کلمه خدا رو دیگه به کار گفتم نمیبرن دیگه دنیای مدرن، طبیعت این آدم رو جوری آفریده که خیر و شر رو خودش تشخیص میده. چرا گفتم تو مدرن نگاه به آسمون نداره؟ این پس خیلی بنیادیه، خیر و شر خودش رو تشخیص میده. خیر و شر خودش رو تشخیص میده تو فضای علوم اجتماعی ما. من کلمه اقتصاد چون جا افتاده میگم، اگه نگفتم عبا دارم کلمه اقتصاد بد ترجمه شده رو به کار ببرم. تو این فقه غربی یا فقه سرمایه‌داری این تلقی از انسان مبنای شکل‌گیری نظام اجتماعی میشه. یعنی جامعه دو تا طبقه میشه، اون طبقه تولید کننده، مصرف کننده، اون تعاملایی که گفتیم با هم دیگه تعامل باید داشته باشن، کنشا مشخص بشه. اگه انسان خودش آزاد بشه خیر و شر خودش تشخیص میده، دولتی دخالت نمیکنه، اون دولت حداقلی تو ذهنتون بیاد، اون شبکه مفاهیم، نمیدونم چقدر با این ادبیات آشنایین، مانند فقط یک شبگرد یا پلیس، کسی از دیوار کسی بالا نره، این آدم ها خودش زندگیشون به سامان میشه، به تعادل میرسه. یعنی کشف اسمی تو شاگرداش چی هست؟ میگه این آدم خودش خیر و شرش رو خودش تشخیص میده، دولت حداقلی. شما اگر اون وقت لجیسلیشنه بر مبنای این فایدهی که این آدم ها تشخیص میدن، مثلا اصل فایده که میگیم حد اکثر فایده برای افراد درگیر در اون کنش. شما میخوای چجوری مالیات بگیری؟ جوری مالیات بگیر افرادی که درگیر این هستن بیشترین فایده نصیبشون بشه، یا ملاکه. میخوای یک پروژه عمرانی، دو تا پروژه عمرانی داری، راهن بزنی یا سد؟ افرادی که درگیر این پروژه هستن حساب کتاب کنین، مثلا پین و پلیژر، درد و لذت، هزینه فایده. اونی که درد و لذت فرض بر این که خود آدما میتونن تشخیص بدن، گفتم خیر و شر رو همش با این فرضی که تو هر پوزیشنی آدما میتونن خیر و شر رو خودش تشخیص بده، بر اساس این وقت اون جامعه شکل گرفته. اصطلاحا مبنای عادلانه بودن تو فضای اقتصاد کلاسیک یا اقتصاد متعارف، اون چیزی که حاکم هستش، تشخیص منافع توسط خود افراد هستش، بهش اقتصاد کلاسیک اصلا میتونیم بگیم فلسفیش میشه یا اخلاقیش کنشی عادلانه هست که نتیجه کنش، نتیجه فعل بشه بیشترین فایده برای افراد درگیر. این جریان غالب علوم انسانی، علوم اجتماعی که ما تو دانشگاه درس میدیم از نظام سرمایه داری. مبنای لجیسلیشن، مبنای عدالت چیه؟ بیشترین فایده برای افراد درگیر اون کنش. این اصلا میگم مکتب فایده گرایی. چه فعلی عادلانه است؟ فعلی که نتیجهش بیشترین فایده. بیشترین فایده میگم بیشترین خیر دیگه. گودز. جی دابل او دی اس. گودز. خیر. خیر انسانی چیه؟ بیشترین مثلا یوتیل. واحدشون هم مثلا فایده میگن. بیشترین فایده برای انسان خیر انسان درونه. اون وقت عدالت چیه؟ یا رایت. حق چیه؟ تو عالم تکوینه بیشترین خیر برای آدم میشه عدالت. این پس یک تلقی رایج الان هست که ظهور و بروز شد در نظام سرمایه‌داری و این علوم اجتماعی که ما درس میدیم، حالا مخصوصا از متعارف بیشتر وقتی علوم اجتماعی غرب یا سرمایه‌داری، سرمایه‌داری تو این پولیتیکال اکانومیش متجلی میشه. این اندیشه های فلسفیشون، فلسفه یا تلقی از عدالتشون تو این سیستم اقتصادی متولور و ظهور پیدا میکنه. حالا رالز یا تکلیف گراها چیه؟ چی میگن؟ اینجا ببینیم، حالا بحثی که گفتم در حاشیه میخوام خدمتتون بگم، اون دوتا مقدمه به نظرم برای مطالعات اسلامی یا فقه میخواین بخونین یا عدالت کار کنین، اون دوتا روش تأمل بکنین. من تلقی خودم رو گفتم، احتمالا تو کتابی نمیشه جای اون دوتا تلقی رو شاید کمتر ببینیم، رو اون تعمالی داشته باشیم. اما کانت و رالز اینا حرفشون چیه در مقابل این قرائتی که از اسمیت و حالا بندهام و سوارتمیل اینا که تو بدنه جریان اقتصاد سرمایه داری، جریان متعارف، این نگاه فلسفی، این نگاه به عالم و آدم حاکم هستش، اینا حرفشون چیه؟ خیلی بنیادی رالز از دنیای انسان مدرن، دنیای مدرن بیرون نیومده. تو همون فضا، از تو فضای سرمایه‌داری بیرون نیومده. اول جغرافیا ببینیم رالز کجا هستش، تو منظومه سرمایه‌داری دنیای مدرن از اونجا بیرون نیومده. یک پرانتز بگم، توی دنیای مدرن که میگم، مثل ما میگیم شیعه سنی، اونجا هم دو تا فرقه اصلیه. چیه؟ یکی سرمایه‌داریه، یکی بحث سوسیالیستی دیگه. یک تیپ چپه چپش میشه فضای مارکسیسم. یعنی تو دنیای مدرن دو تا مذهب گنده هستن با فرق مختلف، دقیقا مثل ما که چجوری یا مسیحی ها مسلمون ها، حالا سرمایه داری یا انسان مدرن، انسانی که گفتن نگاه دیگه با آسمون نداره یا خودشو بی نیاز از هدایت میدونه، دو تا مذهب گنده تو این 250 سال داشتن. حتی قبلش ما دهریون اینا داشتیم، ولی تو دنیای مدرن اینا دیگه حاکم شدن. یعنی تا قبلش بالاخره یا مسلمون ها یا مسیحی ها حاکم بودن، ولی تو این 250 سال اخیر از قرن 19 این انسان مدرن که نیاز به هدایت آسمانی داره حاکم شده روی این کره زمین، سیطره پیدا کرده، دین خودش رو به عنوان همین چیزی که علم، مثل تو دوره تمدن اسلامی شما همون آموزهای اسلامی علم بودی، غیر از اون کسی تصوری داشت؟ این اروپایی‌ها که همون بربرا و وحشی آدم کشی بودن تا همین چند سال پیش، وقتی میگفتن این همون چیزی که تو جامعه اسلامی آبشخورش مشخص بود، آدماش، عالماش مشخص بودن. الان فرض کن اون دوره اسلامی که ما حاکم بودیم، تمدنی داشتیم، قدرتی و حکومتی و سیطره و آقایی، الان این 200 سال بر غربیه پوشونده. اون حرفای خودش رو میگه. ولی گفتم اینا بین خودشون فرق و مذاهب دارن. هرچند که جریان سرمایه‌داری و لیبرالیسم حاکمه، ولی مذاهب و فرق دیگه شون هم هستن، اینطور نیست. پس این پرانتز که وقتی میگن دنیای مدرن، دو تا مذهب اصلیشون سرمایه‌داری مارکسیسم، یعنی در نگاهشون اجمالا به مبدا خیلی مشترک هستن، اون بحث نیاز به هدایت که ندارن مشترکن، توی چگونه ارگانایز کردن اون جوریسپروденسشون با هم دیگه، چون فلسفهشون نگاه به جامعه و طبقات متفاوته، نسخه هاشون هم اصطلاحا متفاوت میشه. خب توی ما فعلا پس فضای سوسیالیستی رو عدالت از منظر اون اصلا سیف وارد نشدیم، که متأسفانه هم کم اصلا ما میخونیم. ما نه که از انگار از همون اول و فضای سرمایه داری تو کشور ما حاکم بوده و هست و درس داده میشه، هر وقت میخوایم صحبت کنیم مثل کسی که تو حوزه باشه با فقه امامیه، فقه امام صادق صحبت میکنه، من از ابو حنیفه چی گفته، نمیدونم کی گفته، اونا فرق دیگه خبر ندارم چون تو این فضا بزرگ شدم. ما هم تو دانشگاه چون سرمایه داری رو همه گفتیم درس دادیم اینا، تو سرمایه داری، سرمایه داری هم باز یک طیفش، مثلا اون جریان گفتم لیبرالیسم یا نو کلاسیکش تو کشور ما، بقیه فرقش نه کسی درس میده، نه کسی میخونه، نه کسی تحویل میگیره، به همین شکله. اما فرقه دیگه ای از سرمایه داری تلقیش از عدالت، اون تلقیشون از عدالت فایده بود، مبنای عدالت نگاهش به عالم آدم اون فایده بود که همین چیزی که اقتصاد امروز هستش. یکی دیگه بود فعل عادلانه، چون گفتن عدالت، وقتی داریم از علوم شما صحبت میکنیم در مورد فعل عادلانه، کنش عادلانه، قواعد عادلانه میخوایم صحبت کنیم. میگه فعل عادلانه این که شما به نتیجهش کار نداشته باشی، بعد وقتا حالا تو نقد میگی شما نمیتونی نتیجه رو ارزیابی کنی، نتیجه رو شما نمیتونی ارزیابی کنی، به ذات فعل نگاه کن، ذات فعل رو بررسی کن، به اینا میگن تکلیف گرا. یک فرقه دیگه شون چیه؟ فضیلت گرا. اونا میگن نه نتیجه رو میتونی شما متوجه بشی، نه ذات فعل رو قاعده میتونی براش به دست بری که اون فعل عادلانه است یا نیست، به فاعلش نگاه کن. اینا فضیلت گرا هستن، هر کدوم نماینده هایی هم دارن، هم قدیمی تو غرب هم جدید قرن بیستومی. دیگه رفیقا خوابیدن، من کم کم باید روزه آخرش رو بخونم. جا آره، رالز رو میخوام بگم اینجا. رالز میاد تو فضای تکلیف گرایی، یعنی نه به نتیجه فعل کار داره نه به فاعل. فاعل برای که تقریب به ذهنتون باشه، مثل ما چجور تو فضای فقه خودمون میگیم فعل و قول و تقریر معصوم برای ما حجته، یعنی حاکی از یک حقیقت داره، حجیت داره. فضیلت گرایی غربی ها تو فضای خودشون همچین چیز، وقتی میگیم به فاعل، فعل عادلانه چیه؟ به فاعل. یک عده که حاکم هستن، جریان متعارف ارتودکس، میگه به نتیجه، نتیجه رو ارزیابی میکنیم. رالز میاد تو فضای تکلیف گرایی، یعنی به ذات فعل، چه فعلی عادلانه است؟ به ذات فعل. حالا این ذات فعل به چه شکلیه؟ بخوام باز آشنا بشین، شاید بد نباشه، بد نباشه، باید یک همون فضای کانت رو، یک مقدمه شما با اون آشنا بشین. حالا اگه فرصتی بود بعد این بار خدمت شما خلاصه از اون بگم. ولی بیایم جلوتر، خود رالز هی میخوام تطبیقی بگم با این جریان متعارف. فضای متعارف عدالت چیه؟ اون چیزی که شما هزینه فایده رو حساب کتاب کن، جمع بزن تو اون صحنه کنش، موقعیت کنش، اون که یوتیلیتی افراد ذینفع بیشتر بود، اون عادلانه است، خیر بیشتریه. خیره گفتیم اول شما خیر رو تشخیص میدی، خیر بیشتر، ماکسیموم خیر میشه عدالت، میشه رایت، اون رایته، اون عمل رو انجام میده. موضوع رایت و رانگ کنش بود دیگه. تو فضای متعارف ارتدوکس میگه ماکسیموم خیر، ماکسیموم گودز میشه رایت. تو فضای رالز دو تا قاعده و اصول عدالتش دو تا اصله که حالا میگم بستش خیلی مفصله، یه کتاب 500 صفحه‌ای است، 500 صفحه‌ای هم واقعا خوب پیچیده نوشته شده، احتمالا ترجمهش رو بدون یک مقدماتی هم بخونیم، چون ترجمه خیلی مبهم ترجمه شده، متوجه خیلی سخت بچه ها بشن معمولا. حالا تو تحصیلات تکمیلی بچه هایی که حالا علاقه من باشن میتونن بخونن. ولی اگه بخوام خلاصش رو بگم، شما وقتی میخواین دستبندی کنین برای خودتون این کتاب عدالت رو میخونین، سه تا سوال بچه ها باید بهش جوابش رو پیدا بکنین. یکی، مبانی و روش این فیلسوف عدالت چیه؟ مبانی و روشش. یکی اون حوزه که عدالت، حوزه عدالت رو چی میدونه؟ حوزه عدالت رو چی میدونه؟ حوزه عدالت. سومیش، وقت چه تلقی از عدالت داره این؟ الان من جریان کلاسیک ارتدوکس غربی رو گفتم، میگه در اساس اصل فایده در حوزه کنش انسان‌ها در همین عرصه‌ها، اقتصاد، سیاست، روابط خارجی، خانواده، همه عرصه ها رو به انتامیل میگن، همه عرصه های حیات اجتماعی، یعنی هم تدبیر منزل هم تدبیر مدن، در همه حوزه ها عدالت میشه بیشترین فایده. این بیشترین فایده تو جریان کلاسی اسم شما سر کلاس اقتصاد میگیم کارایی، اون افیشنسی میشه تعریف عدالت تو مبنای فایده گرایی تو عرصه کنش اجتماعی. دقت میکنین؟ بعضیا میگن مثلا کارایی و عدالت با هم دیگه ترید آف، میگیم بنده خدا خب آره عدالت رالز با عدالت مین فرق میکنه، عدالت امام صادق با عدالت مثلا فلان کمونیست فرق میکنه. کارایی هم تلقی از عدالت لیبرال ها توی روابط اجتماعی کانمون اقتصادی میخوایم بگیم مبتنی بر اصل فایده. خب رالز تعریف از عدالت با این کارایی فرق میکنه. چرا؟ چون هم مبناش متفاوته، هم به ادعای خودش حوزه‌ای که میخواد عدالت رو بحث کنه کنش انسانی نیست، نهادهای اجتماعی انستیتیوشنه نه هیومن اکشن، تعریفش هم فرق میکنه. چون چرا؟ چون هم مبناشه هم حوزهش فرق میکنه، تعریفش هم فرق میکنه. و وقتی تطبیقی اینا رو میخونیم، مثل میگیم فقه مقارن، اینا رو وقتی شما تطبیقی این سه تا سوال رو گفتم که اینا رو ان شاءالله تو دوره اساتید مطرح میکنم، بتونیم به صورت تطبیقی توی یک ماتریسی با هم دیگه مقایسه کنیم. پس مبنای رالز دیگه فایده نیست، مبناش میشه اصطلاحا اگر بخوایم بگیم اصلش رال، اصل رالز میگم، من از روش اصل یکی دوش حداقل تو این جلسه خدمتتون بگم، لیبرال ها یک اصل عدالت بود، بیشترین فایده برای افراد متاثر از عمل، یک اصل بود از عدالتشون میشه بیشترین فایده برای بیشترین ماکسیموم گودز، بیشترین خیر برای افراد درگیر در عمل. رالز دو تا اصل داره، اصل تلقی از عدالت، اول تعریفش رو به مبنا و حوزه‌ش هم میگم. اصل اولش هر فرد باید حق برابر نسبت به گسترده ترین نظام جامعه آزادی‌های اساسی داشته باشه. خیلی اصل آزادی رو بحث میکنه، آزادی رو اوورده، چون لیبراله دیگه گفتم، چپ یا سوسیالیست مارکسیست رالز نیست، تو همون جریان راسته، مثلا چپ راسته. اول بیشترین آزادی برای همه افراد رو اصل اول عدالتش گذاشته، بقیه یعنی شما از انان سوارتون یا بنتام گفتم بیشترین فایده دیگه، همین عدالته به نوعی آزادی رو تعریف میکنه. رالز اینو آزادی رو آورده ذیل عدالت، چون دعوای باز آزادی عدالت یک داستان مفصلیه، فرصتی بشه با هم دیگه اونو مباحثه داشته باشیم. تو نگاه رالز اصل آزادی اصل اول اصل عدالتشه. حالا میگم زیاد بحث نکرده، یه جور میگم مانیفست لیبرال بودنش رو اینجا باز بیان کرده. اصل دومش چیه؟ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای سامان یابد که این دو مورد محقق بشه. نابرابری ها یا چجوری نابرابری ها توجیه میشه؟ دوباره اون حیات اجتماعی اول گفتم، تو حیات اجتماعی دقیقا ما مطلق که امکان نداره، چون آدم ها متفاوتن، چون همه چیز رو برابر بکنی آدم ها آجور که نیستن مثل هم بشن. بود که این تفاوت ها، گفتیم تفاوت مکاتب و ادیان این بود که چجوری این نابرابری ها رو توجیه میکنی. یک بار ارث مالیات اینا همه یک جور توی چیزای برابر آدم ها میشن، توی چیزای نابرابر. مکاتب و ادیان این نابرابری هایی که موجه هستش رو دارن توضیح میدن. اینکه برابری مطلق، پس باز اینم یک درک ناسایی از حیات اجتماعیه. حیات اجتماعی ناگزیری که معلول یکی استعدادهای آدم، طبیعت دوتا آدم مثل هم نیستن. پس شما توی هر چیزی برابر بکنی، مثلا اگه 45,000 تومان یارانه مثلا به من و شما بدن، فایده ای که من از این 45 شما میبرم با فایده ای که شما میبرم حتما نابرابره. این که تو چی برابر باشه تو چی نابرابر موضوع علوم اجتماعی دوام می دقت میکنین. پس این که اصل دوم را نابرابری های اجتماعی، یعنی همون تلقی از عدالت بازن، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونه ای سامان یابند که این دو تا موارد محقق بشه، منجر به بیشترین منفعت برای کم برخوردارترین افراد بشه. جلسه بعد یک اصل پسنداز عادلانه آورده، چون خیلی تکنیکیه باز اقتصادی هستش، اونو فعلا بذاریم کنار. قسمت اولش میگه بیشترین منفعت برای کم برخوردارترین افراد، یعنی هر سیاستی عدالت اینه، موضوعش الان میگم چیه، بیشترین منفعت برای کم برخوردارترین افراد. قسمت دوم، اصل دوم چی میگه؟ رسیدن به مناسب و موقعیت ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها برای همه ممکن باشد. برابری منصفانه فرصت واژه کلید واژه، ترم تخصصیه. این اصل عدالت رالزه. حالا شما سوال میکنی نعمت، این اصلا موضوع عرصه‌ای که عدالت داره صحبت میکنه، حوزه‌ای که عدالت رالز میگه چیه؟ خب گفتم کلاسیکای جن ارتودکسی فعل انسان بود. رالز این تصریح میگه، میگه من مثل این میلو سیجویک و اینها کنش انسان نیست، من در مورد عدالت صفت نهادهای اجتماعی میدونم، انستیتوشن. این انستیتوشن رو تعریفی که رالز مطرح کرده همون تعریفی که نادگرا مثل نورس مرد کردن اوورده، نهادها قواعد تعامل آدما با هم دیگه هستش. عدالت رالز صفت نهادها میدونه. مبنا و روش رسیدن رالز به این دوتا اصل، شما که خب رالز اون اینجوری گفت، شما اونا رو نقد کردیم، گفتی اونا مثلا سابجکتیو هن، یک اصول انتیتوشن بدیهی صحبت، شهودی صحبت کردن. تو که میخوای ابجکتیو صحبت کنی یا میگی من میخوام ابجکتیو صحبت بکنم، اصطلاحش اونم فلسفی مولا درزش نره، روش و مبنات چی بوده؟ سوالی که مطرح. و بعد خب اینا رالز تو چند فصل به این بحث اصطلاح ریزنینگش، استدلالش و توجیهش پردازه. اگه بخوام ساده تو این چند دقیقه دیگه، حالا بخوام جنبندی کنم، چند دقیقه هم خدمت شما باشین، دو تا مقاله دارم من خواهش میکنم، دو تا مقاله هم مبنا و روش‌شناسی رالز رو من نقد کردم، یک مقاله هم حوزه‌ای که عدالت رو رالز میگه نوآوری من هستش و تعریفش از عدالت این اصول، اونجا مفصل هم باز کردم هم نقد کردم، یعنی کل نظریه تول آف جاستیس رالز رو، مبنا و روش، حوزه، تعریفش رو نقد کردم. اون رو من خواهش میکنم کسی که علاقه من بودم به اون دوتا مقاله که حالا تفصیلی تر هست به اونا اشاره کنم، ولی تو این چند دقیقه اجمالا قالب بندی کنم نظریه رالز، این روششو، تو همون چارچوب تکلیف گرایی یا تو همون فضایی که عرضم به حضور شما میگه متأثر از کانت هست، ادامه کار کانت رو میخواد، میگه just as a fairness، عدالت به مساوی انصاف. این انصافش نه که انصاف تعریف از عدالته، یعنی میگه من الان یک روشی به شما میگم که مورد قبول شما باشه یا مورد قبول همگان باشه، این منصفانه، یعنی این نوع استدلال. استدلالش چیه؟ خیلی ساده شو من صورت بندی میکنم، خیلی ساده. من بعضی وقتا دیگه خیلی زمان چیزا یا بعضی وقتا سر کلاس ما هم کپسولی بگم، ولی بیچاره 500 صفحه کتاب نمیشه، بعدا اون رو نگاه کنیم، حداقل بعضی مقالات رو نگاه بکنیم. من یک بازسازی کپسولی میخوام بگم. میگه اگه بخواید این فضا منصفانه باشه، شما آدما باید بریم توی یک فضای اصلا میگه پرده جهل، یک وضعیتی که اصطلاحاً بی‌طرف بشین، بی‌طرف باشین، از موقعیت خودتون تو آینده خبری نداشته باشید. این وضعیت پرده جهل رو توصیف میکنه. اجمالش همین که اجمالش اینه که شما از موقعیت خودتون تو آینده خبر ندارید. یک پرده از جهل به یک آدم بی‌طرف تبدیل میشین. یک آدم بی‌طرف. تو اون فضای که یک انسان بی‌طرف هستید به شما بگن که حالا حیات شما چجوری سامان پیدا بکنه، میگه اگر شما از موقعیت خودت خبر نداشته باشی، چون ممکنه یا این آدمه ممکنه بگی من ممکنه یه آدم بدبخت مثلا گورخواب باشم، پس الان میگی باید جامعه یک جوری سیاستهاش، روابطش، نهادهاش باشه که همیشه به نفع این طبقه پایین که یک روزی ممکنه من خودم اونجا باشم باشه. پس این اصل تفاوتش از کجا متولد شد؟ میگه شما رفتی توی یک پرده جه، موقعیت خودت خبر نداری، و شما آدم هستی میگی ممکنه من توی بدترین شرایط باشم. پس تو این شرایطی که در یک پرده جهل هستم و از موقعیت خودم خبر ندارم، اصطلاح قاعده ماکس مین، باز بچه‌ای که اقتصاد خوندن، حد اکثر کردن حداقل‌ها، یه قاعده. چون حالا میگم متعارف رو بچه‌ها نخوندین دیگه، من اینا رو نمیتونم باز بکنم دیگه، چون از اینجا بحث‌های رالز نمودارای یوتیلیتی و نمودارای کشیده دیگه، یعنی باید بچه‌ها حداقل اقتصاد متعارف کلاسیک رو خونده باشن. اینجا من میگم قاعده حد اکثر کردن فایده، ولی به یک زبون ساده شما چون خودت نمیدونی کجا هستی، حد اکثر چجوری تصمیم میگیری؟ حد اکثر کردن مینیموم ها. من چون ممکنه بدبخت باشم، پس سیاستی عادلانه، اینجا من میگم عادلانه است، قابل دفاعی که به نفع این طبقه پایین که ممکنه من اونجا باشم باشه. این اصل فایده اینجوری متولد میشه. اصل اول که اصل اصول عدالت رارز دوتا بود، اصل اول، اصل دوم. اصل اول آزادی بود که گفتم زیاد روش صحبت نمی‌کنه. اصل دوم نابرابری ها رو که میخواد توجیه کنه، میگه نابرابری های موجهه که به نفع طبقه پایین باشه. چجوری متولد شد؟ شما رفتی توی یک پرده جهل، از موقعیت خودت خبر نداری. میگه حالا دیگه باش، من خیلی کپسول کردم چند فصل رالز رو. این نوع استدلال کردن یا این اصل که خودت رو جای اون ناظر بیطرف، انسان بیطرف، اون انسان اوغلایی بیطرف رالز بذاریم، که مورد قبول هست. یعنی رالز اصلا اینجوری که من میگم، شما الان با من میگه نعمتی که داره نقد میکنه رالز رو، احتمالا اگه دقت میکنه این رالز داره میگه خب نه، شما با من همراه میشید که این انسان اوغلایی همچین اصلی رو انتخاب میکنه، بیشترین فایده برای کم برخوردارترین افراد. قسمت دوم اصلش چیه؟ مثلا شرایط برابری منصفانه فرصت ها میگین. خب باز از رالز سوال میکنه خب این برابری منصفانه فرصت ها چجوری به وجود میاد؟ چه شرایطی برابری منصفانه فرصت ها؟ الان ما تو کشور هستیم، خیلی هم میخوام پزشک بشن، خیلی هم میخوام وکیل بشن، بحث وکالتی که الان بود، یا نماینده مجلس میخواد وکیل بشه یا قاضی بشه، بشه نشه، برابری فرصت ها. استدلال شورای نگهبانم دیدید که میگفت تبعیضه، اونا میگفتن این تبعیض نیست. دوستانی که در جریان اخبار هستید نیستید، استدلال شورای نگهبان، استدلال مجلسی ها کدوم ناروا بود؟ برابری فرصت بود. قاضی امتحان بده فرصت برابره یا امتحان نده؟ شورای نگهبان میگه نه، اگر این امتحان بده تبعیض، این توانایی داره. اونا میگن نه، این باید امتحان بده، اگه نه تبعیض ناروا. همه در مورد این برابری منصفانه فرصت. تو چه شرایط برابری منصفانه فرصت؟ پس اینو باز یک ترم مناقشه برانگیزه، دعوای اصطلاحا. باز اینجا من دوستانی که علاقمندن مثل من زجر نکشن چند سال این کتاب رو ورق بزنن بالا پایین بکنن یا اقتصاد نخوندن، این برابری منصفانه فرصت ها از نگاه جان رالز همون مکانیزم بازار و دولت کلاسیکیه، چون ارجاعاتش کتاب ماسکره بخش عمومی که اصلا ما درس میدیم هست. یعنی ارجاعات مارکس رالز رو نگاه کنیم. اصل اولش گفتیم آزادی رو بذاریم کنار، اصل دومش تفاوت، تفاوته شد بیشترین فایده برای کم برخوردارترین، شد قاعده ماکسیمین. بعد ممکنه که اقتصاد خوندیم مثلا گیم خوندیم، میگه نعمتی این ماکسیمین که همون اصل فایده تو شرایط گیمه، این که از میل بیشتر حرف نزد. من چی میگم؟ میگم آره همون حرفای اونایه. بعد خودشو خیلی اذیت کرد. بعد این نعمتی این که خودشو کشت، برابری فرصت منصفانه این بازار شد. از اول که اسمیت و میل و اینا هم که داشتن در مورد بازار رقابت کامل، و چون بازار رقابت کامل حالا در اصل چه داره؟ قواعد تعامل ها، پوزیشن ها، موقعیت ها، مالکیت رو مشخص میکنه دیگه، فقه استدلالی لیبرال. این هم که رالز خودشو کش، رسید به بازار کلاسیکی و دولت بخش عمومی کلاسیکا که وظیفه تثبیت و وظیفه بازتوزیع اینها رو داره، اینا رو برنچ هایی که دولت باید بکنه رالز اوورده، ارجاع کتابش هم مشخصه. من اینجا جمع‌بندی کنم، خسته شدید دیگه. یک تقریری سریع از حوزه‌ای که عدالت رالز بهش می‌پردازه رو گفتم. مفهوم عدالت اصلی فیدو رو خیلی کوتاه گفتم. مبنا و روشش رو، اون روشی که میگه منصفانه، مورد اجماع، مورد وفاق و یه قرارداد اجتماعی. فقط اون قرارداد اجتماعیش نه که همه رأی میدن، یعنی اون حالت انتزاعی ذهنی ها، شما آدمای جامعه رو مثل سرنگ خالیشون میکنی، میبری تو پرده جهل، اون پشت تصمیم میگیرن، اصل دو متولد میشه، اصل فایده و اصل برابری منصفانه فرصت ها. قسمت اول اصل دوش که شد ماکسیمین، همون فایده گرایی کلاسیکا از توش در میاد. قسمت دوم اصل دومم با اجازه شما دوباره همون بازار رقابت کامل کلاسیکا و دولت کلاسیک حداقلی متولد میشه. زحمت کشیده 500 صفحه رالز نوشته، ولی از برای ما اقتصادیایی که هستیم یا جریان متعارف اقتصادی هستم، بگم میخوام بگم ظهور و بروزی نداشته، چون بیشتر از اون چیزی که خود فیلسوفای کلاسیک فایده گرا گفتن، به نظر من رالز چیزی نگفته. هرچند امروز یک جوری که هر کی از عدالت میخواد بنویسه، یا باید بگه چرا به رالز میپردازه، یا من میخوام به عدالت بگم به رالز چی گفته، حرف نداره، بعد حرف خودمون بزنم. معمولا رالز اینجوریه، چون تقریبا از دهه 70 که این کتاب رو نوشت، این فضای لیبرالیستی گفت اون سیطره علمی حاکم بود، اصلا بحثای ایدئولوژیک هستش این بحثای دقیقه. اونا هم گفتن علم. تو دهه 60-70 دیگه اصطلاحاً کسی از علم تو دنیا غربی صحبت نمی‌کنه به اون معنی ابجکتیوش. خب این بحثای عدالت الان تو این سالها دیگه 30-40 سال خیلی بهش می‌پردازن و عرضم بزرگ شما مفصل کتاب دانشگاه انگلیسی و آمریکایی همه، یعنی دیگه برای اون شیوه حیات اجتماعی سامان دادن همه حیات اجتماعی، همه باید بگید شما مبنای عدالت چیه، برای چی میگی که این حمله پهپادی مثلا هواپیما بدون سرنشین حالا توی افغانستان پاکستان کجا عادلانه‌ایه؟ عرضم برای چی مثلا میگی سخت جنین؟ برای چی میگی مثلا این نوع نظام پولی؟ دوباره قبلا اون نظام قبلی اون چیزی که حاکم بود، ساختار رو ساخته بود، دورکس سیطره داشت، کسی سوال میگم گفت همین علمه. بعد که اینا زیر سوال و بحران میره، خب بعد میگن خب اینم یک، یعنی سرمایه‌دار خودش شده یک ایدئولوژی. ایدئولوژی‌های دیگه چی میگن؟ وقتی که ایدئولوژی این در مورد ارزش‌ها، هنجارا، رایت و رانگ، حق و باطل داری شما صحبت می‌کنی، دوباره این سوال، این سوالا 30-40 سال جون گرفته. تلقی شما از خیر، سعادت، حق و باطل چیه؟ چجوری می‌خوای جامعه تو سامان بدی؟ رالز یک تلاشی کرده تو دهه 70، البته تا 1990ش این کتابی که من ازش استفاده کردم، می‌خواد بازسازی کنه نظریه عدالت لیبرالی رو، چون گفتم لیبرال هستش. می‌خواد بازسازی کنه، ولی از نگاه من توفیقی حاصل نشد و اثری هم حداقل در حوزه اقتصاد نداشته. یک بحث کوچیکی شاید این بحث عدالت بین نسلی، حالا چون من این حوزه کار کردم، این بحث عدالت بین نسلی هم به چه معنی؟ به معنی که اون عدالت لیبرالی فایده‌گرا پدر محیط زیست در آورده، بحران بدهی‌ها رو به وجود آورده، بحران کسر بودجه‌ها رو به وجود آورده، اینا بعد میگیم حالا یک پیوست بین نسلی هم داشته باشه. مثل ما تو جامعه میزنیم این کار میکنیم، پدر جامعه در میگیم پیوست فرهنگی، پیوست محیط زیست، پیوست این پیوسته، یعنی چون از کجا مال غربیه دیگه، یعنی غربی یک سبک زندگی رو حقیقت اینه، بعد زندگی رو سامان میدن ای پدر محیط زیست که دیار اومد این آب و هوا و زمین و خاک، داریم خفه میشیم خودمون. نه، پیوست محیط زیست باید تهیه بشه، چون قبلش قرار بود فایده و هزینه فایده همه رو حساب کنن، گفتن ای بابا همه هزینه ها که فقط پولی نیست، یه چیزایی هست ارزش گذاری نمیشه، گفتن پیوست محیط زیست. جلوتر میایم میگه یه دفعه خانواده فروپاشی شده این گرفتار، پیوست مثلا یا پیوست فرهنگ، یعنی یک اصلی بوده اون پویایی بودن زمان و مکان. اینو باید دقت بکنیم که این پیوستا، پیوستا یعنی تکمیل باز همون بدنه اصلی سرمایه‌داری و لیبرالیسم که هستش. حرفای رالز یک بحث پسندازش گفتم ترم تخصصی هستش، اون بحثای بین نسلی و عرضم به حضور شما بهره برداری از منابع و پسنداز عادلانه چیه، که میگم تخصصی حالا خارج از این بحثه برای بچه اقتصاد، حالا اونم بچه نظریه رشد و تو رشد رو خونده باشن، اونجا پسنداز عادلانش میشه استفاده کرد. هرچند که رالز برای همونجا هم حرفی به نظر ما اقتصادی ها نداره. امیدوارم بحث ها مفید باشه. همه حرفا اول آخرش این که ما از آخر ما هستیم و انقلاب اسلامی و فقه اجتماعی خودمون و نظام سازی خودمون، این بحث ها رو که میگیم گفتم مثل فقه مقارنه، اگه اینا رو خوب نفهمیم در مواجهه با کسایی که به اینا معتقدن با شما کم میاریم، مخصوصا وقت عده شما کم باشه، عده ادمون کم باشه. اینا رو میگم مثل فقه مقارن باید بخونین، مسلط باشین با جامعه دانشگاهی کشور که گفتم حوزه علمیه لیبرال ها هستش، دیگه سر هر کوچه و بازاری این حوزه علمیه رایج و دایر است. ما که توی یک فضای محدودی یک فقه دیگه رو میخونیم باید زبون اونا رو بدونیم، چون اینا هستن که زندگی مردم رو سامان دادن، بالا هم مجلس، بالا پایین، همه جا اینا نشستن. شما باید این ادبیات آشنا بشی، مبانیشون رو بدونی، کم کم این فقه امام صادق بس پیدا کنه، جایگزین اون بشه به میزانی که شما بتونی اینا رو بفهمی، جایگزین کنی اصطلاحا اون حالا بیانیه گام دوم آقا، گام دوم انقلاب اینجور محقق میشه، اون جهاد کبیری که آقا میگه. اینا رو گفتم پس اصالت حداقل برای من نداره، سر کلاس هم که میگیم فقط برای فهمش و اینا چجوری جامعه سازی دارن میکنن، چون اگه اینا رو نخونیم مثل اینکه خب اصلا دانشگاه نمیم، اصلا حوزه نمیم، نمیشه که از کجا شروع کنی، اول اینا رو بخون. ولی به دین اینا هم نگروین، خب خیلی ها مخونن گروین، به اینا میگروین که آخوندش چه دانشگاهیش فرق نمیکنه، ابو عمامه داریم، ریش هم داریم، نماز میخونیم، ولی خب خیلی اینا گرویدن. من یادم ساله 82-83 که اصلا رفتم رالز بخونم، میدونم حالا اینجور بگم و تموم، توی مجمع تشخیص بودیم، بحث انفال بود، خب بحث ما بود خب انفال اسلامیه دیگه، باید بر اساس آموزه اسلامی همین فقهی که گفتیم، لجسلیشن تشریعش، اصلا بالا دستی پایین دستی، بهرمندی ها، این حقوق مالکیت اصلا هم حرف داره. این که بشینی پای اینترنت حالا رالز عدالت بین نسلی چی گفته، تو آلاسکا چی گفتن، نروژ، خب باشه خوبه بفهمیم، ولی این که تلقی که اونجا بود که خب رالز همون حرف امیرالمومنین زده، الان ما بچه مون زمان خب خیلی بچه تر بودیم، این حرفا چیه میزنین؟ باز این حرفا ایدئولوژیک، این آخونده باز اومدن برای دیگه منابع طبیعی هم میخوان بگن اسلام حرف داره، همچنین حق به جانب گردن کلوفتی، بعد این صندوق توسعه ملی از اون در میومد دیگه. یعنی نگاهی که شما وقتی که مسلط نباشی میشه تو حکومت اسلامی جمهوری اسلامی رالز همون حرف امیرالمومنین زده، شما اگه بخوای حرف دیگه هم بزنی بگی خب اینو نگفته، باز میگن باز این آدمای ریش اومدن یک حرفی بزنن. چرا؟ چون حالا اون بنده خدا اونجا نشسته یه جور ظاهرش علی السلام نماز میخونه، ولی گرویده دیگه وقتی میگه رالز این گفتم، یعنی همین حرف رالز بیچاره توجه نداشته این مبانیش، روشش، فلسفهش، تو کدوم جغرافیا رالز داره میگه، گرویده دیگه، مهم نیست که حالا خودش بفهمه یا نفهمه، داره عمل میکنه، مهم عملش. ما تو اون فضایی که الان وقتی میگیم گام دوم انقلاب یا الگوی پیشرفت، الگوی پیشرفت چیه؟ همین حیات اجتماعی رو میخوایم سامان بدیم بر اساس آموزهای اسلامی. خب این یک تلاش و جهاد خیلی متفاوت از اون چیزی که حالا طهارت و صلوات بخونیم، اون خوبه، ولی این موضوعات اجتماعی جامعه اسلامی فراتر از اون نیاز داریم که ایشالا شماها تو این حوزه وارد بشین، هم مسلط بشین و این اجتهادهای ایشالا متجزی و تخصصی رو تو عرصه های اداره کشور و انقلاب اسلامی داشته باشین. ایشالا که مفید بوده باشه. بیان من که الکنه، مفهومم پیچیده بود، احتمالا خسته شدین، رفیقمونم که هزار بار چرت زد حسابی زجر کشید، عذرخواهی میکنم از دوستانی که عقب جلو خوابیدن اذیت شدن، مرتبه راضی به زحمت و اینا نبودیم، با یکی دو نفرم صحبت میکردیم، مشکلی نبود، انشاءالله که مفید بوده باشه. با یک صلوات جلسه رو به پایان میرسیم، البته اگر سوالی نکته هستش خدمت دوستان من دقایقی هستم. صلواتی